بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با عدم خلو به واجه از حکم بود، بعد از اینکه ادلهشون رو مطرح کردیم به تطبیقاتش رسیدیم. یک تطبیق برای این مسئله ذکر کردیم، اما تطبیق دوم، من تطبیقات رو به عنوان نمونه میگم، یه فهرست تام نمیخوام بگم، میخوام بگم تطبیقات رو شدیم. تطبیق دوم عبارت بود از همون مسئله ای که ما در بحث زده مطرح کردیم، چون قبلن صورت مسئلش رو گفتم دیگه فقط اشاره کنم به تفصیل مطرح نکنم. عرض کردیم برای اثبات و حرمت زده خاص عده این گونه استدلال کردن که مسلم است زده عام حرام است. وقتی که به ما امر به نماز شده، ضد عام نماز، نقیض نماز، ترک نماز حرام. ضد عام هم ملازم با ضد خاص است. ترک نماز ملازم مثلا با انقاض است. ضد عام هم ملازم با ضد خاص است. ترک نماز ملازم با انقاض است. خب متلازمین هم در حکم یکسان هم دیگه. پس اگر ترک نماز حرام باشه، ملازم او که انقاضه اونم میشه چی؟ میشه حرام. به این وسیله اومدن حرمت ضد خاص رو اثبات کردن. حرمت ضد عام که مسلم، ضد عام و ضد خاص هم تلازم دارن، متلازمین در وجود، متلازمین در حکم. پس ضد عام اگر حرام باشه، ضد خاص هم حرام. این استدلالی بود که مطرح شد. خب بعد نسبت به این کبرا که متلازمین در وجود، چرا متلازمین در حکم؟ برای اثبات این کبرا که متلازمین در وجود، متلازمین در حکم، آقایان گفتن که اگر متلازمین در وجود، متلازمین در حکم نباشن، یکی از دو فرض محتمله. اگه نباشن دو صورت احتمالش وجود داره. یک اینی که متلازمین در وجود متخالفین در حکم باشن، یه صورتش اینه. خب اگه متخالفین در حکم باشن، یعنی شارع از ما اجتماع دو حکم متخالف رو خواسته. متخالف بگیم متضاد. دو حکم ما از کردیم، احکام تکلیفی تخالفشون این تضاد دیگه. در احکام تکلیفی اینو گفتیم، این وقتی بگیم تخالف میشه هم متضاد. حالا شما بگیم متضاد. از این ور به من گفته که ترک صلات حرام است، از این ورم به من گفته ملازم ترک صلات که انقاضه واجبه. خب من اگر انقاض بکنم که ترک صلات شده دیگه، هم میخواد من انقاض بکنم، هم میخواد نماز رو ترک نکنم، این دوتا با هم جمع نمیشه. پس اگر متلازمین در وجود، متلازم در حکم نباشن، یا متضادن در حکم، متخالف هم متضادن در حکم، که اینجا میشه طلب اجتماع ضده، یا هم لازم میاد که لازم اینها، یعنی متلازمین، اون لازم در ارتباط با متلازمین در وجود حکم نداشته باشه. یعنی وقتی که ترک صلات حرام شد، خود انقاض حکم نداشته باشه. پس یا باید متلازم در حکم باشن، یا متضاد در حکم باشن، یا باید بی حکم باشن. سه تا حالت که بیشتر نیست دیگه، درسته؟ خب متلازم در حکم باشن ادعا ثابت شده، متخالف میشه اجتماع ضدین، حکم نداشته باشن میشه چی؟ میشه خلو به واقع مصروف. رفتی
گفت امر اعتباری نیست؟
چه؟
امر اعتباری هم این بحث ضدا میدون هست
نه؟ فقط امر حقیقی؟ حالا اینو ما به تفصیل در رابطه احکام بحث بعدیمونه انشالله بهش خواهیم پرداخت، ولی همون آثار رو داره.
نه این ما صرف اعتبار رو میبینیم که اعتباری کن آثار حقیقت نداشته.
خب حالا یا کنید من از باب این که یه جمله گفته باشم، به قول آقای خویی در امور اعتباری تضاد واقعی وجود داره، اما نه در نفس حکم، بلکه در چی؟ در مبدأ و منتها. منتها یعنی چی؟ یعنی شما میتونید هم نماز بخوانید هم نخوانید، وجوب امر اعتباری است، ولی خواندن نماز و نخواندن نماز هم امر اعتباری یا امر حقیقیه؟ آقای خوبی فهمن منتها که دیگه امر اعتباری نیست. منتها یعنی چی؟ یعنی من همین کار رو انجام بدم هم ندم، یه اعتباری یا حقیقیه؟ ایشون فهمن درسته که حکم امر اعتباری است، ولی فعلی که قراره بر اساس حکم شکل بگیره که امر حقیقی است. پس باز دوباره تضاد میشه چی؟ میشه تضاد در امر. حالا اینو من بعداً بحث خواهم کرد به تفصیل که اصلا تضاد اینها در امور اعتباری معنا داره یا معنی نداره. مولا از من خواسته هم نماز بخونم هم خواسته نماز نخونم، چون ملازم نماز رو گفته نیار، خود نماز رو گفته بیار، که نمیشه دیگه، من اونو بیارم اینم آوردم، اگه اونو نیارم اینم نیارم. خب پس شد عدم خلو به واقع از فکر، درسته؟ حالا اینجا در حقیقت یکی از همون موارد روشنی است که تقریبا اون عدم خلو به واقع از حکم و بحث قاعده طبیعیت هم قصهش معلوم میشه. آقایانی که گفتن متلازمه اینه در وجود، متلازمه در حکم نیست، یه اشکال دیگه کردن. به این اشکالشون دقت کنید. کیا؟ اونایی که گفتن متلازمه اینه در وجود، متلازمه اینه در حکم نیستن، یعنی اونایی که در برابر همین نظریه قبلی دارن صحبت میکنن. اگر متلازمین در وجود متلازمه در حکم باشن، لازم میاد نقض قاعده طبیعیت احکام از مصالح و مفاسد. یه بار دیگه، اگر متلازمین در وجود متلازمه در حکم باشن، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که دیگه قاعده طبیعیت احکام از مصالح و مفاسد نقض بشه. چرا نقض بشه؟ چون ممکنه که لازم مصلحت داشته باشه اما ملزوم مصلحت نداشته باشه. پس ما اگر بگیم متلازمه اینه در وجود متلازمه در حکمن، ما قاعده طبیعیت رو نقض کردیم. صرف این که این فعل لازمه یه فعل دیگریست، این مصحح جعل حکم نمیتونه باشه. این فعل برای وجوب خودش نیاز به چی داره؟ نیاز به مصلحت یا مفسده داره. با همین مثالی که امروز مطرح کردم، مولا گفت نماز بخون، ترک نماز شد حرام، انقاض شد ملازمه با ترک نماز. خب ترک نماز مفسده داره حرامه، ولی انقاض شد مفسده نداشته باشه. چرا اگه ترک نماز حرامه انقاضم باید حرام باشه؟ ترک نماز مفسده داره ولی انقاض مفسده نداره. اگه قرار انقاض به صرف تلازمش با ترک نماز بشه حرام، چون اون که شد حرام این هم که ملازمه بوده باید بشه حرام، و اگه اینم بشه حرام پس قاعده طبیعت از مصالح و مفاسد چی میشه؟ خب بالمعال این حرف بین دو تا قاعده داره دور میزنه. اونایی که میگن متلازمه در وجود باشه میگن به خاطر قاعده عدم خلو واقع از حکم. اونایی که میگن ضرورت نداره متلازمه در حکم باشه میگن به خاطر قاعده طبیعیت احکام از مصالح و مفاسد. حالا باید ببینیم قاعده عدم خلو واقع از حکم مقدمه یا قاعده عدم طبیعیت احکام از مصالح و مفاسد. متلازمین در وجود متلازمین در حکم نیستن، یکی که خود آخوند بود دیگه، کلام آخوند رو نشد بتونه؟ مرحوم امام هم در تحصیب الاصول میگن، دیگران هم میگن قائل متعدد. مرحوم آخون چی فرمودن؟ مرحوم آخون فرمودن که متلازمین در وجود متلازمین در حکم نیستن و گفتن مشکل عدم خلو واقع از حکم هم پیش نمیاد. چرا نمیاد؟ چون اون نسبت به حکم واقعی بود. ما هم میگیم خلو واقع از حکم در حکم ظاهری، یعنی این ملازم حکم فعلی ظاهری نداره ولی حکم واقعی هم داره. پس ایشون گفتن متلازمین در وجود متلازمین در حکم نیستن، محذور خلو واقع از حکم هم پیش نمیاد، نقض قاعده طبیعت احکام از مسالم و مفاسد هم علی القاعده صورت نمیگیره. خواستم بگم این بحث زد یکی از اون مواردی است که به هر حال اون رابطه و نقطه تماسی بین قاعده عدم خلو واقع از حکم و طبیعت احکام از مسالم و مفاسد رو روشن میکنه. البته اینو تکمیلش کنم، عده‌ای گفتن که نه، اگر بگیم متلازمین در وجود متلازمین در حکمن قاعده طبیعیت نقض نشده. معلوم گفتیم میشه نقض قاعده طبیعیت. عده‌ای گفتن که اگه متلازمین در وجود متلازمین در حکم باشن نقض قاعده طبیعیت نمیشه. چرا نمیشه؟ چون مفسده یک عمل گاهی وقتا ذاتی است گاهی وقتا طبعی است. پس ملاکی که احکام تابع اونن گاهی وقتا این ملاک یه ملاک ذاتیه گاهی وقتا ملاک طبعیه. ملاک طبعی یعنی چی؟ یعنی به هر حال الان انقاض مفسده داره. مفسدهش چیه؟ مفسدهش اینه نماز ترک میشه. ما گفتیم ترک نماز مفسده داره ولی فعل انقاض که مفسده نداره. میگه فعل انقاضی که مستلزم ترک صلات است مفسده داره دیگه. البته مفسده در ذات انقاض نیست بلکه در چیه؟ در ملازم انقاضه. پس به هر حال هر وقت یکی از دو ملازم مصلحت داشته باشه موجب میشود که ملازم دیگه‌اش هم مصلحت داشته باشه. اگه مفسده داشته باشه موجب میشه ملازم دیگه‌اش هم مفسده داشته باشه. پس اینی که شما گفتید متلازمین در وجود متلازمین در حکم نقض قاعده طبیعته، نه، این قاعده طبیعت نقض نمیشه. چرا؟ چون ملاک طبعی دارن نه ملاک ذاتی و اصلی. اینطوری جواب دادن. خب حالا اگه کسی بگه انقاض چه مفسده ای داشته حرامش کرد؟ چه مفسده ای داشت؟ یه مفسدهش اینه که وقتی انقاض بفعلی نماز ترک میشه. پس مفسده انقاض چیه؟ همون ترک صلات است. پس میتونیم بگیم الان انقاض مفسده داره یا نه؟ بله میتونیم. چون میتونیم بگیم ما نقض نکردیم قاعده طبیعی. روشن شد دیگه انقلت و قلتای بعدی رو نگم دیگه، بقیهش رو خودتون بگیم که باز به این اشکال چه جوابی میشه داد. یعنی این که گفتن نه اینم مفسده داره پس قاعده طبیعت نقض نشد، میگن مفسده، حالا جواب اینم بگم دیگه باز بقیه شده، میگن که این که میگی مفسده داره میگی مفسدهش چی؟ میگی ترک صلات. خب ترک صلات که مستقلن خودش حرامه، اونجایی برای مفسده طبعی فعلی رو حرام میکنن که اون طبعات خودش حرمت نداشته باشه. فرض اینه که ترک صلات خودش مستقلن و رأسن حرمت داره، دیگه معنا نداره انقاض رو به خاطر ترک صلات حرامش کنه. اون ترک صلات تو خودش حرام مستقله. اونجا یک فعل رو به خاطر ملازمش حرام یا واجب میکنن که اون ملازم خودش رأساً حکم نداشته باشه. اما اگر ملازم رأساً حکم داشته باشه که معنا نداره بگن ترک صلات حرام است و ترک انقاض هم به خاطر ترک صلات دوباره حرام میکنه. ترک صلات خودش حرامه. خب چرا ترک صلات خودش حرامه؟ اصلا حرمت ترک انقاض قرار از ضد آن فهمیده بشه. یعنی اول ما مفروض گرفتیم که ترک صلات حرامه تا بعد انقاض شد حرام. درسته؟ پس ترک صلاتی که خودش رأساً و مستقلاً حرام است دیگه دلیل نداره انقاض باز به خاطر ترک صلات حرام بشه، اون که خودش حرامه دیگه. حالا بعد از این قلت و قلت هم وجود داره دیگه، حالا عرض کردن فقط چه میکنم؟
خب اگر تو خوب نشته باشه مثلا تنگیزا خوب نشته باشه خب باشی به انقاض خوب نشته باشه خب نمیده
ولی نه به خاطر مفسده، او به خاطر مفسده خودش مستقلا حرام میده.
همین
نه بحث در تسلیه مصلحت مفسده، یعنی چون ترک صلات مفسده داره بعد فعل انقاض هم مفسده داره بس میده دیگه. حالا شما چی میفهمید در جواب؟
اشکال دیگه که مقصد بخاطر میشه بخاطر ترک صلات، ولی این اشکال نمیشه میتونی بگی همچه هم بزر چه که خودش رحصن و ترک صلات رحصن خودش مقصد داره بس نو بس نو همین بود که وقت زیر که آن خودش مقصد داشته باشه مقصدش تسلی پیدا و خوبه همون بدن نمی کنی اشان بگید بعد اون ترک صلات خودش رحصن مقصده نمیشته بود چیه پس چی مخواد تسلی پیدا کنه مکی بود پیدا کنه ترک صلات نه حرار من نه حرار هیچ نداره و ملازم
نمیتونه بگیم خوش بکنیم
ملازم
نمیتونه بگیم خب بچه نه شما میگید که فعل انقاض حرام است به خاطر اینکه موجب ترک صلات میشه. خب ترک صلات خودش مستقلن حرامه، لازم نیست انقاض رو حرام کنن چون مستلزم ترک صلاته. روشن چه از میکنم؟ چون ترک صلات خودش مستقلن حرامه. لازم نیست حرام باشه، مفسده داشته باشه. مفسده داشته باشه. یعنی ضرورت نداره حکم داشته باشه.
ما
درسته. ولی ممکنه که یک شیء باشه که ملاک داشته باشه ولی به خاطر اینکه از تحت اختیار شما خارجه حکم نداشته باشه. درسته؟
ملاک داشته
باشه، باشه. از تحت اختیار. شما یادتونه که وقتی واجب نفسی و غیری رو تعریف کردن عده آقایان گفتن که شما میگید واجب نفسی اون واجبی است که برای خودش واجب شده، واجب غیری اون چیزی است که برای غیر خودش واجب شده. درسته؟ گفتن اگر تعریف این باشه همه واجبات نفسی غیریه. چرا؟ چون نماز برای خودش واجب نیست، برای مصلحتش واجب. دوا خوردن به خاطر دوا خوردن واجب نیست، به خاطر مصلحتی که داره واجب. پس همه واجبات نفسی هم واجبند شیء آخر. بعد در جواب چی گفتن؟ اینه که دارم عرض میکنم کفایه دیگه. کفایه که در جواب چی گفتن؟ گفتن اون غرض قابل تحصیل نیست جز با این فرق، چون قابل تحصیل نیست پس نمیشه بگیم اون واجبه. بعد گفتن که ما اینطوری درست میکنیم تعریف رو، واجب نفسی واجبی است که وجوب به اون تعلق گرفته لال واجب آخر. ملاک چون غیر قابل تحصیل به خودی و خود به تنهایی واجب نیست، واجب غیری واجبی است که واجب است لواجب آخر. حالا مشکل ما حل شد. مشکل ما اینه که درسته که اون ملاک خیلی مهمه ولی چون از محدوده غرض از محدوده اختیار ما خارجه واجب نیست. من خواستم این مثال بزنم که در اینی که مصلحت داره اما بسیار خوب. خب من فقط داشتم تطبیقات قاعده عدم خلو بواقع از حکم می‌گفتم. تطبیق سوم، آقا در بحث اجزا اگه یادتون باشه، اجزا رو مرحوم آخون به سه بحث کلی ترسیم کرد. اجزا اتیان هر امری از خودش که تعبیر کرد اجزا اتیان از مأمور به و امر واقعی. اما ما تو هم کفایه هم گفتیم منظور آخون اینه که هر امری رو که آوردی از خودش مجزیه، حالا اون استراری باشه، ظاهری باشه یا واقعی باشه. خب این بحث بود، با این کاری نداریم. دومی این بود که اتیان مأمور به به امر استراری از امر واقعی اولی. مثلا شما نماز با تیمم خوندید، آیا وقتی آب پیدا شد باید نماز با وضو بخونید یا نباید بخونید؟ اینم بحث دوم اجزا بود، اینم محل بحث ما نیست. اما بحث سوم اجزا، بحث سوم اجزا عبارت بود از اتیان به مأمور به و امر ظاهری از امر واقعی. مأمور به ظاهری چیه؟ مأمور به ظاهری عبارت است از اون چیزی که در فرض جهل به واقع برای شما قرار داده شده، نه در فرض استرار. استرار عنوان ثانویه، ولی مأمور به ظاهری یعنی اون که در فرض جهل به واقع. مثل چی؟ خب مثالش هم اصول عملیه داشتیم هم امارات داشتیم. اصول عملی شما با استصحاب طهارت نماز خوندی، بعد از نماز انکشف که نه وضو نداشتی. آیا اون نمازی که شما با مأمور به و امر ظاهری خوندید مجزی از واقعی است یا مجزی از واقعی نیست؟ آیا نماز با استصحاب طهارت مجزی هست یا نیست؟ جور دیگه بگم در حوزه امارات، شما از یه آقای تقلید کردید، این آقایی که تقلید کردید بعد خودتون به اجتهاد رسیدید، فهمیدید که بعضی از فتاوای ایشون خلاف واقع بوده. اصلا اجتهاد که نه، فرض کنید از یه آقای شما تقلید کردید، بعد خود این آقا گفت من به علم قطعی رسیدم که فتوای سابقم اشتباه بوده. خب تقلید شما از چی بود؟ بر اساس اماره بود دیگه. تقلید شما بر اساس اماره بود. حالا که بر اساس اماره تقلید کردید، اون اعمالی که بر اساس تقلید سابق انجام دادید مجزیست یا باید دوباره انجام بدید؟ کهنه این اول میشه خوردش انشالله دیگه رفع مشکل شده. یه آقای بزرگواری هست هر روز درس نمیاد، مشهوده چون دیوان آب دیگه ما نداریم، شون محبت میکنن دیوان آب ما سیاخ. الان بحث ما نسبت به این قضیه اخیره، یعنی اتیان مأمور به و امر ظاهری باید مجزی از امر واقعی میشه. آقایون گفتن که اتیان به مأمور به ظاهری اگر بخواد مجزی از امر واقعی باشه مستلزم خلق به واقع از حکمه. پس اتیان به امر ظاهری اگر بخواد مجزی از امر واقعی باشه مستلزم خلق به واقع از حکمه. چجوری مستلزم خلق به واقع از حکمه؟ چون مستلزم تصویبه. اگر شما با استصحاب طهارت نماز خوندید بعد معلوم شد که ازم وضو نداشتید، اگه بگیم نمازتون درسته، معناش اینه که نماز با وضو رو کسی باید بخونه که میدونه وضو نداره. این که جاهله میتونه نماز بی وضو بخونه. پس در حقیقت نماز با وضو وظیفه کیه؟ عالمه به کبرا و صغراست. پس هر کس جاهل به وضو بود میتونه نماز بی وضو بخونه. میگن که اگر قرار باشه در فرض امر ظاهری عمل شما مجزی از واقعی باشه، باید بگیم که نماز با وضو خوندن برای کسی لازم است که که میدونه وضوع داره، اما کسی که نمیدونه میتونه نماز بی وضوع بخونه. و الا اگر ما بگیم همه انسان ها باید نماز با وضوع بخونن، خب این آقا بعد از نماز چه در وقت چه در خارج وقت فهمید نماز با وضوع نخونده دیگه، پس چرا مجزی بشه؟ ما گفتیم همه انسان ها باید با وضوع نماز بخونن. این آقایی که فهمیده بی وضوع نماز خونده و باید تکرار کنه، کی میتونیم بگیم که نه لازم نیست تکرار کنه؟ زمانی که برای این آقا نماز با وضوع واجب نباشه. این برای تو واجب نبوده نماز با وضوع بخونی، چون واجب نبوده نماز با وضوع بخونی از این جهت دیگه لازم نیست تکرار کنی. خب تصور کنید برای این آقا اگر نماز با وضوع واجب نباشه، پس نماز با وضوع برای کی واجب بوده؟ برای اون کسی که میدانسته وضوع داره. اونی که نمیدونه وضوع داره، نماز با وضوع برای او واجب نیست. حالا اجازه بدید. خب تا اینجا درست؟ خب حالا که نماز با وضوع برایش واجب نیست، آیا اصل نماز برای او واجبه یا واجب نیست؟ یعنی برای او نماز بی وضو واجبه یا اصلا نماز واجب نیست؟ دو تا صورت داره. یه وقت میگیم برای این آقا نماز بی وضو واجبه، پس تخصیصی در ادله وضو و طهارته. یه وقت میگیم نه اصلا نماز برای آقا واجب نیست، ما یه دونه نماز که بیشتر نداریم، نماز ما با وضو ما اصلا نماز بی وضو تشریع نکرده، نماز بی طهارت نداریم، لا صلاة الا به طهورن. خب اگه بگیم برای آقا نماز واجب نیست، این میشه همین خلو به واقع از خود آقا نماز برش واجب نیست. اگر بگیم نماز بی وضو واجبه، برای نماز واجبه اما نماز بی وضو برای واجبه، این لازم میاد همون تقیید احکام به علم، البته علم به موضوع نه علم به حکم. علم به موضوع خلاف استظهاره، علم به حکم گفتیم دور لازم میاد، درسته؟ دقت میکنید علم به حکم، اخذ علم به حکم در موضوع حکم گفتیم مستلزم چیه؟ مستلزم دور است. اما اخذ علم به موضوع در حکم خلاف ظاهره. اینو تو رسائل هم خوندید، مرحوم شیخ میفهمن دلیلی که میگه خمر حرام است، شما بخواد ازش استظهار کنید معلوم الخمریه حرامه، این خلاف ظهوره. اونی که میگه خون نجسه، معنیش نیست که اونی که معلوم و دم نجسه، یعنی دم نجسه دیگه. پس علم به موضوع خلاف استظهاره. به خاطر این آقایون گفتن مشکل اجزاء امر ظاهری از واقعی به گونه همون خلو به واقع از حکمه. اگه روان‌تر بخوام بگم، میگن مشکل اجزاء امر ظاهری از واقعی تسبیبه. مگه اشاعره که تسبیب رو میگفتن نمیگفتن ما عدت الیه الاماره؟ مگه معتزله نمیگفتن که هر کس بر طبق اماره وظیفه داره؟ شما میخواید بگید چون ما بر طبق طریق و اماره انجام دادیم، دیگه اون حکم واقعی رو لازم نیست انجام بدیم، خب میشه همون تصویبی که آقا میگفتن. خب مشکل تصویب چی بود؟ مشکل تصویب خلو به واقع از خود. پس اشکال اجزاء امر ظاهری از واقعی عبارت شد از تصویب، و مشکل تصویب هم شد خلو به واقع از خود. این هم یکی از مواردی است که آقامون در این مقصود از خلو به واقع از حکم استفاده می‌کنند. مورد چهارم، در بحث حجیت قطع آن فهمم که شارع نمیتونه برای قطع حجیت جعل کنه و نمیتونه رد کنه، حجیتشو برداره. چرا نمیتونه سلب کنه حجیت قطع رو از قطع؟ میگن چون اگر شارع بیاد سلب حجیت بکنه برای مقطوع یا حکمی مثل اون چیزی که قطع به ما رسونده رو اثبات میکنه یا حکمی ضد اون رو اثبات میکنه و یا اصلا حکم نمیکنه. ما یقین داریم فلان عمل واجبه، شارع میاد میگه یقین تو بی‌اعتباره، بسیار یقین من بی‌اعتباره، خلاصه این عمل واجبه یا واجب نیست، حالا یقین ما شد بی‌اعتبار، شما اومدی سلب کردی حجت. حالا این مثلا نماز جمعه که ما یقین داشتیم واجبه و تو گفتی یقینت بی اعتباره، خلاصه شما بفرما نماز جمعه واجب است یا واجب نیست. اگه شارع بیاد بگه که نه نماز جمعه واجب نیست، نتیجهش این نتیجهش اجتماع ضدین در نظر قاطع، اجتماع ضدین در نظر قاطع یعنی شارع با سلب حجیت قطع قطع منو که زائل نکرد، فقط بی اعتباره. ولی الان از من قاطع بپرسی نماز جمعه حکمش چیه، من میام نماز جمعه واجب، درسته به من گفته به قطع عمل نکنم ولی من یقین دارم نماز جمعه واجب. خب حالا اگر شارع در این جایی که داره حجیت قطع رو سلب میکنه، خودش بیاد یه حکم مضاد بذاره، میگه همون نماز جمعه ای که تو یقین داری که واجبه من حرامش کردم، میشه چی؟ میشه اجتماع ضدین در نظر باطل. اجتماع ضدین میگه شارع یقینا هم اینو واجب کرده و هم حرام کرده. خب اجتماع ضدین هم که محاله. محاله یعنی چی؟ یعنی من قاطع نمیتونم تصدیق کنم که قانون گذار حکیم هم اینو واجب کنه و هم چیکار کنه و هم حرام. یه معناش. معنای دوم اینه که خب من نمیتونم هم نماز بخونم هم نخونم، چون من قاطع هم نماز جمعه رو واجب میبینم و هم حرام میبینم. میتونم هم نماز جمعه بخونم هم ترکش کنم؟ نمیتونم. پس میشه اجتماع زده چی میتونه؟ نه، اعتبارش از بین. مثلا فرض کنید یک پسری به پدرش میگه بابا من یقین دارم امروز مدرسه تعطیله. باباش میگه تو یقین داری باید بری مدرسه. میگه خب من یقین دارم تعطیله. میگه من به تو میگم یقین تو بی اعتبار باید بری مدرسه. اینجا ممکنه گوش به حرف پدرش بکنه ولی میگه من دارم میرم پشت در بسته. این رد پدر قطع او رو به هم نمیریزه، فقط مجبورش میکنه لباس رو بپوشه تا مدرسه بره. هرچی اون میگه من یقین دارم مدرسه تعطیله، من باباش میگه بازم
ما
قطع
داریم به حکم شارع.
کدوم حکم شارع؟ حکم شارع به عدم حجیت قطع یا حکم شارع به حرمت؟ خب اگر حکم شارع به عدم حجیت قطع نتونه قطع من رو از بین ببره، شارع نمیتونه حکمی ضد او جعل کنه. چرا؟ چون من نمیتونم تصدیق کنم حکمش کنم
با جعل حکم.
نمیشه دیگه، چون من قطع دارم. اینی که شما میگید همین حرف منه. ما نمیگیم اجتماع ضد این محاله در نظر قاطع، یعنی قاطع نمیتونه تصدیق کنه که شارع همینو واجب کرده هم حرام کرده. پس شارع هر چی بگه حرامه من نمیتونم باور کنم. چرا؟ چون اگه باور کنم میشه اجتماع ضد. اجتماع ضد یعنی من هم میگم این حرام کرده شارع هم واجب کرده. این که میگیم اجتماع ضد این محاله، این تحقق پیدا نمیکنه دیگه. من اینکه قاطع به وجوبم نمیتونم قاطع به حرمت باشم. خب و یا شارع اینه که مثل این رو برای ما تشریح میکنه. خب میشه اجتماع مثل. اجتماع مثل وجوب و حرمت زدن محیط نیستن.
وجوب مثلا معنی اتیاد شده، حرمت معنی تردیبانی جلد عدم.
خب عرض کردم وجوب و عدم وجوب نقیزن، اما وجوب و حرمت زدن با هم وجود. بسیار خب حتی خب میگن استحاله اجتماع زده اینم به استحاله اجتماع نقیزه این برمیگن. خب حالا اگر مثل او بگی که آقا میگه من قطع دارم واجبه، میگه قطع بی اعتباره. خب حالا چیه؟ میگه واجبه. من قطع دارم واجبه، میگه قطع بی اعتباره. حالا تو بگو چیه؟ نماز جمعه حکمش چیه؟ من براش وجوب جعل کردم. میگه خب که اجتماع مثل این وجوب داشت چی وجوب جعل کردی؟ پس شما میخواد سلب کنید حجیت را از قطع، بعد برای همون مقطوع یا حکمی مماثل با حکمی که قطع میگفت بریزید که میشه اجتماع مثل این لب میگیره. پس هیچ وقت قاطع نمیتواند تصدیق کند که شما به دلیل دیگر برای مقطوع او حکم اومدید تشریح کنید. خب حالا اگر ضد این نباشه مثل این نباشه، راه سومی وجود داره؟
چرا؟
راه سومش چی؟ بگه من اینو از حجیت انداختم، اینجا حکمی هم جعل نمی کنم. این مشکلش چی؟ این مشکلش خلو به واقع از حاجه. خب پس سلب حجیت از قطع اما مستلزم اجتماع ضدین است، اما مستلزم اجتماع مثلین است، و اما مستلزم خلو به واقع از حکم است. هر ستاری باطله. نتیجه چی؟ نتیجه اینه که سلب حجیت از قطع امکان آقایون با قاعده عدم خلوب به واقع از حکم خواستن اثبات کنن عدم امکان سلب حجیت رو از قطع. خب اینا رو به عنوان نمونه از اصول برای شما دوستان مطرح کردن. اما انظار اصولین در برابر عدم خلوب به واقع از حکم عرض کردیم انظار اصولی نمیخوام در ارتباط با قاعده عدم خلو به واقع از حکم مشهور اصولی معتقدم که بله یه همچه قاعده هست و به همون ادله که عرض کردیم تا جایی که این رو در حد یه امر ضروری میدونم. بعضی تحقیل کردن ضروری است که هر واقعی حکم داره، اما با این وجود بعضی از اصولیین در کلیت قاعده تردید کردن و گفتن که نه اینطوری نیست که هر واقعی حکم داشته باشه، حتی واقعه حکم واقعی برای هر واقعه. گفتن میتونه بعضی از رفتارها حکم واقعی هم نداشته باشه. البته این بعض فراوان نیستن. شاید قبلا هم عرض کردم در تهذیب الاصول ایشون میفهمن اصل قاعده عدم خلو به واقع از حکم محل تردیده و عمده استدلال ایشون عبارت است از موارد اباحه لا اختزایی. ایشون اباحه اقتضایی رو میپذیرن که حکم شرعیه، ولی در موارد اباحه لا اختزایی ایشون فهمن دلیلی نیست که شارع اصلا حکم تشریح کنه. چرا دلیلی نیست که شارع حکم تشریح کنه؟ چون میگن چون هیچ مقتضی برای تشریح حکم وجود نداره، حتی حکم اباحه. پس اباحه لا اختزایی یعنی اون فعلی که هیچ مصلحت نداره، هیچ مفسده نداره، حتی اقتضاء حکم اباحه هم نداره. چون فهمن اینجا چه دلیلی وجود داره که شارع حتما برای این موارد اباحه تشریح کنه؟ به خاطر اینشون این موارد رو از موارد خلو به واقع از حکم میگونه. و شاید دقت در عبارت ایشون این مسئله رو به ما میفهمونه که ایشون میگن چون در اینجا جعل و حکم خلاف قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است، پس جعل و حکم بی‌معناست. اینجا ما موندیم که یکی از این دو قاعده رو باید تطبیق بدیم. اگر بگیم حکم دارد، باید بگیم حکمی دارد که این حکم از مصلحت و مفسده تبعیت نکرده، چون هیچ مصلحت و مفسده نداره. پس این میشه چی؟ میشه نقض قاعده تبعیت. اگر بگیم حکم ندارد، میشه خلو واقعه از حکم. ایشون در دوران ام بین نقض قاعده تبعیت و عدم خلو واقعه از حکم چی رو پذیرفتن؟ گفتن که اون قاعده تبعیت محکم تره. ما از خلوب واقع از حکم رفعیت میکنیم، ولی قاعده طبیعیت رو بهش منتظم. پس ایشون در ارتباط با اینکه هر رفتاری حکم واقعی داره تردید میکنن، عمده دلیلشون هم اینه که قاعده طبیعیت رو محکمتر از قاعده عدم خلوب واقع از حکم میدونن. چون اون رو محکمتر میدونن، از این جهت به مقتضای قاعده طبیعیت میگن که ممکنه ما در بعضی از رفتارها و افعال داشته باشیم که حکمی برش وجود نداشته باشه. این در ارتباط با حکم واقعی است. حالا حکم فعلی و ظاهری هم همین. غیر از ایشون هم دیگران هم قائلن. در تحقیق اصول، تهذیب اصول که قبلا آدرس رو گفتم، جلد یک صفحه 424. غیر از ایشون تحقیق اصول جلد 3 صفحه 12. تحقیق اصول تقریبا تغییرات درس از اتاق مهمون اونیه باشه. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه.